آقای نایب هاشم عزیزم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آقای نایب هاشم بفرمایید. ما
من سلام عرض می‌کنم، نمی‌دونم صدای من میاد یا نه.
بله صدای شما داره، تصویرتون هم داریم.
خب من در خدمت شما هستم. به هر حال صحبت عزیزان رو گوش دادم، هم گزارش مبسوطی که عزیزان گفتن راجع به وضعیت حقوق بشر و هم این صحبتایی که دوستان اخیراً فرمودن. به هر حال مسئله قانون اساسی همونجوری که مسئله بسیار جدی است. نمیدونم حتما اطلاع دارید که در همین برنامه فکر می‌کنم ما چند بار راجع به قانون اساسی صحبت کردیم. به هر حال می‌دونید که من رو قانون اساسی کنونی کار کردم، پیرایشش کردم و برای دوران گذار طرح کردم به عنوان برای دوران گذار تا مرحله بعدی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، پیرایش شده قانون اساسی فعلی است. یک بار فکر کنم مفصل در این همین جلسات شما راجع بهش صحبت کردیم، ولی به هر حال الان فکر میکنم که راجع به چند موضوع حاد حقوق بشری خوبه که صحبت بکنیم در شرایط کنونی و یه مدارم بحثی رو بکنیم. اولا شما بفرما حدودا من چقدر وقت دارم، چون الان من میبینم که نیمی از برنامه گذشته و نیمی باقی مونده، اینطور که میبینم معمولا
اگر شما صحبتاتون رو در بین 7 و حتی اکثر 10 دقیقه محدود کنید ممنون خواهم بود.
بله، در مورد چند مسئله خیلی عاجل میخوام صحبت کنم، بعد یه مقدار پیوند بدیم با مسائلی که هست. خب ما الان با پدیده‌های مواجه هستیم در جمهوری اسلامی که بعضی جدید هن بعضی قدیم هن، ولی که به وخیم‌ترین شکل داره الان پیش میره. یکی از مهمترین مسائلی که خب به هر حال ذهن منو اشغال میکنه این روزها، در این میشه گفت 10 هفته اخیر به شدت مشغول کرده، مسئله اعتصاب قضای آقای فرهاد میثمیه که من خب 50 روز با ایشون در اعتصاب قضا بودم و حالا به هر حال میشه گفت در یه برزخی هستم میان اعتصاب قضا و غیر اعتصاب قضا. و خب امروز 103 روز اعتصاب قضای ایشون هست. ایشون که خب قد رشیدی دارن، 182 سانتی متر هستن، وزنشون به کمتر از 48 کیلوگرم یعنی 47.5 کیلوگرم رسیده در 5 روز پیش. 5 روزه که از اون بیخبر هستیم، اینکه در این 5 روز بروشی گذشته خبر نداریم. در شرایطی هستش که خب ما کمتر دیدیم در گذشته، اینجور این حد از حساب قضا رو تجربه کردیم در کسانی مثل آقای گنجی، مثل آقای آرش صادقی، مثل آقای خزعلی. به هر حال در مقطعی هستن که ایشون تمام ذخیره چربیشون از بین رفته و در مرحله‌ای هستن که گوشت و مغز و استخوان و امعاء و اعضاشون رو می‌سوزونن و مصرف می‌کنن. حالا راجع به این میشه بیشتر توضیح داد. در شرایط بسیار بحرانی هستن، هر آن ممکنه که اتفاق خیلی بدی روی بده. امیدوارم که بشه همه ما دست به دست هم دیگه بدیم و ایشون جون ایشون در وهله اول نجات پیدا کنه. خب ایشون انتظاری که دارن در رابطه با انتظار با حسابات و مقدار انتظار میشه گفت بزرگی است و شرایط به اندازه یک عمر اعتصاب قضا. و اون اینه که خب کسانی که در رابطه با ایشون دستگیر شدن رو آزاد بکنن، یا اینکه در ابتدا به هر حال بحث در این بودش که یکی از مواد آینی دادرسی جدید که این موضوع در واقع اصل معروفش 48 هست، ماده 48 هست از آیین دادرسی جدید میشه این لغو بشه و آیین دادرسی حداقل با دادرسی با همراه با وکیل صورت بگیره. به هر حال این شرایط خیلی دشواری برایشون ایجاد کرده و خب من امیدوارم که حداقل با تأثیری که امیدواریم بشه روی اعتصاب قضاییشون گذاشت، اعتصاب قضاییشون خاتمه پیدا کنه. ولی متاسفانه ایشون در شرایط تقریبا زندان انفرادی هستن، این به این ترتیب که در بهداری زندان در اتاقهای کناری اون ایشون الان در حال حاضر هستن و حتی با زندانیان دیگری که به بهداری مراجعه میکنن نمیتونن تماس داشته باشن، صرفا با تیم پزشکی اون یا تیم زندانبانان بازجویان و غیره در تماس هستن و در حد ماهی یک بار تونستن با وکیلشون صحبت بکنن. این بند اجازه تلفن رو عملا نداره و با مادرشون میشه گفت بیش از 2 ماه که در ارتباط قرار نگرفتن و تلفن نتونستن بکنن. این نکته اول است. نکته دوم که باز اورژانس هست اینه که خب و البته پدیده برای اولین بار نیست، مسئله اعدام هاست و امروز صحبت از اعدام 22 نفر در ارتباط با وقایع اهواز هست که اسامی 4-5 نفر تا کنون مشخص شده و خب نباید گذاشت که این ماشین اعدام که خب به هر حال البته همیشه کار کرده ولی حداقل به خاطر مجموعه مسائل مربوط به مواد مخدر این مقدار تقلیل پیدا کرده دوباره فعال بشه و به بدترین شکل فعال بشه. موضوع سومی که پدیده جدیدی بود و هست مسئله نوع دستگیری آقای هاشم خواستار هست که میدونید که ایشون رو به شکل غریبی در واقع دزدیدن و بعد به بیمارستان روانی منتقل کردن. این پدیده که افراد به بیمارستان روانی منتقل کنن اعتراض اونها رو به حساب بیماری روانی بیارند پدیده جدیدی در دنیا نیست ولی در ایران پدیده جدیدی است. خب بعد از همین الان نسبت به این که چنین حرکتی بخواد تکرار بشه باید برخورد کرد. البته میدونید که ایشون آزاد شدن روز گذشته ولی کن این که در زندان در این بیمارستان برای چه گذشته حالا گفتن گزارش میدن همچنان گزارششون ندیدم ولی برای تحت این شرایط هست وضعیت. مکته دیگهی که مهمه و میشه گفت جدیده اینه که در همون شهر در شهر یکی از دوستان ایشون رو آقای عباس واحدیان شاهرودی رو بیش از 30 روز یا 2 روز هست که در واقع میشه گفت دستگیر کردن و گم شده و وقتی دختر رو به هر جا مراجعه میکنه به گردن نمیگیرند هیچ کدوم از نهادهای امنیتی و نهادهای در واقع جمهوری اسلامی دستگیریشون رو. این میتونه پدیده خیلی خطرناکی باشه و خب در این شرایط با همیشه بدترین سناریو رو که در ادامه قفای زنجیری باشه باید بهش فکر کرد، به خصوص این که خب پدیده‌های قبلی مثل ترور در خارج کشور رو ما الان می‌بینیم که خب بیشتر شده و این احتمال که بخواد جمهوری اسلامی به رویه‌هایی که یه مقدار ازش فاصله گرفته بود برگرده به شدت وجود داره و اینها همه هشدار دهنده است. مسئله بعدی که خب باز هست مسئله همین تحریم‌ها هستن که خب تحریم‌ها از زاویه ما مدافعان حقوق بشر هیچ جایی برای دفاع نداره، برای اینکه خب هر یک بیماری که از دسترسی به بیماری های خاص به خاطر داروهای بیماری خاص از بین بره برای ما دردناک هست. هر بیمار سرطانی که توان اینو نداشته باشه که اون مبلغ مربوط به داروهای گران سرطان رو بپردازه یا بیماری های خاص مثل MS که در ماه چند هزار یورو در واقع خرج داروهاشون هست، ما به هر حال قطعا مخالفش هستیم. تمام مدافعان حقوق بشر و تمام تحریم ها به صورت کلیش در واقع بر خلاف چنین مسئله هستش و در مقابل اون باید ایستاد. میدونید که هفته گذشته جاوید رحمان گزارش خودش رو به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل داده و این هفته که در پیش هست، آخر هفته که در پیش رو هست یا اوایل هفته بعد قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بررسی خواهد شد و قاعدتاً تصویب خواهد شد به روال همه سالهای گذشته. متن این رو خب ما سعی میکنم امروز فردا متن فارسیشو در اختیار عزیزان قرار بدم و تفاوت چندانی با قطعنامه پیشین نداره. معمولا هر سال قطعنامه ها نو میشه با شرایط کنونی تطبیق داده میشه و بندهایی که هست گفته دادم رو همون مسئله بود که من ترک کردم، از جمله خب استقبال کردن اینکه این ماده واحده به قانون مربوط به مواد مخدر اضافه شده و میزان اعدام ها از یک سو کم شده ولی که این خطر وجود داره که از سوی دیگر مسئله اعدام های مربوط به مسائل عقیدتی یا امنیتی افزایش پیدا بکنه و سعی بکنن که در مجموع آمار اعدام ها رو کمتر داشته باشن ولی کن اعدام ها این گونه اعدام ها رو افزایش بدن و از الان باید در رابطه با این موضوع هشدار داد. یه نکته آخری هم که بود دیگه بحثمو ببندم اینه که ما در مرحله بعد اول برجام شاهد بودیم که همزمان با اینکه در مسئله هسته‌ای مذاکرات می‌کردن و مجبور بودن به هر حال عقب نشینی هایی بکنن، همزمان در منطقه ماجراجویی‌هاشون رو افزایش می‌دادن، دیگه حضور علنی‌تری پیدا می‌کرد آقای سلیمانی و خب در همون مقطع من که به سهم خودم سعی میکردم دیدبانی کنم میدیدم که خب حضورش در سوریه، در لبنان، در عراق و یمن رو داره گسترش میده به طور جدی و حالا تو شرایطی هستیم که یعنی از اون موقعیت در واقع سوء استفاده میکردن. دوتا نیروی حکومت، یک نیروی در حال این بودش که برجام تصویب بشه و نیروی دیگه در حال گسترش شرایط در منطقه بود. در حال حاضر که هنوز خب پای مذاکره نرفتن در رابطه با مسائل مربوط به منطقه و حالا برجام جدید یا تحریم‌های جدید، ولی که حداقل در چند ماه گذشته از دی ماه تا حالا می‌بینیم که شکل سرکوب‌ها و همچنین گستره سرکوب‌ها در جهت منفی هست. هر دو مسئله، هم تعداد زندانیان سیاسی عقیدتی شاید در این مقطع دو برابر شده باشن و همین که همین مسائلی که گفتم، یعنی پدیده هایی رو میبینیم که قبلا سابقه نداشته یا شاهد این هستیم که ادامه بالا رفته و امثاله. این یه مجموعه خواستم که در این مدتی که فکر میکنم دیگه تموم شد، بله هم 10 دقیقه هم که شما فرمودید شد، خدمت شما عرض کنم تا و خوشحالم هستم که بعد از مدت‌ها تونستم دوباره امروز فرصتی باشه در خدمت شما عزیزان باشم.
سپاسگزارم از شما آقای نایب‌های شما عزیزم. می‌خواستم همینجا کوتاه، البته اگر سوالی دوستان دارن اینجا مطرح بکنم، می‌خواستم کوتاه بفرمایید که در واقع در حال حاضر چه رویکردی رو شما برای همگرایی‌ها پیشنهاد میکنید؟ یعنی به عبارتی دیگه، البته نه به عنوان، درسته که یکی از کوشش های اصلی شما رساندن صدای مبارزین مدنی و زندانیان سیاسی و کسانی که تحت به هر حال ستم این رژیم به طور مستقیم قرار دارن هستید، ولی به عنوان یک کنشگر در واقع این سوال رو به من جواب بدید که شما نظرتون راجع به گذار خشونت پرهیز از استبداد اسلامی به در واقع دموکراسی چی است؟ یعنی به عبارت دیگه این رو به عنوان یک مجموعه در نظر میگیرید که سرنگونی تنها کافی نیست، بلکه باید کوشش و نقطه اشتراک باید در جهت استقرار و نهادینه شدن دموکراسی باشه، با یعنی در واقع انحلال تمام بنیادهای سرکوب یا بنیادها و سازمانهای سرکوب و حکومتی، در واقع خب تغییر اینا و جایگزینی یک نظام دموکراتیک به نهادینه شدن و راهکارهای اینو.
ببین، به طور کلی میدونی که بعد از دی ماه ما با شرایط جدیدی مواجه هستیم. در دی ماه یکی از شعارهایی که تکرار میشد و شنیده میشد شعار رفراندوم این است، راه نجات مردم، یا رفراندوم این است شعار مردم. به هر حال این بحثی بود که طرح بود و خب من به هر حال از در ارتباط با همین گزار خشونت پرهیز اعتقاد بر این دارم که رفراندوم میتواند مدنی ترین شکل این گزار باشد. خب بحثایی در چند ماه گذشته صورت گرفته در باره این قضیه، بحثا سر این رفته شاید بر روی رفراندوم یک تفاهم عمومی باشه در مورد قبل از، بعد از و یا هنگام رفراندوم صحبت شده. من به هر حال شعاری که پیشنهاد کردم، تحریر رو که داشتم، اینه که نه قبل بعد، در واقع هنگام این گزار هست مسئله رفراندوم باب تغییرات هست و این مسئله که رفراندومی با حضور تمام نیروهای جامعه به شمول آنهایی که خواهان تداوم جمهوری اسلامی هستند، باید با تکرار سوالی سال 1358 انجام بشه برای تدارک این خب احتیاج به یک مجموعی از کارهای زیاد هست و خب در مورد این هم که گفتید میتونم به طور مفصل در ارتباط با کسانی که اصولا راهی اصلا به رفراندوم اعتقاد ندارن یا به رفراندوم معتقدند که باید قبلش صورت بگیرد یا بعدش صورت بگیرد یا اینکه به هر حال نیروهای در اون باشن یا نیروهای حتما نباشن، راجع به مجموعه اینها میشه صحبت کرد، ولی به هر حال من معتقدم که راه نجات مردم یا راه یا شعار مردم در واقع همین باشه. و نکته‌ای که فقط بگم اینه که حتما اسم شما اسم این مجموعه‌ای که حرکت میکنید گذار هست، همه بر گذار الان تعدادی همه که نه کسانی که راه تداوم هستن که
بله بله
ولی حالا به اتفاق هم نمیشه گفت، من حالا راجب رقم ها نمیشه صحبت کنم، بله به هر حال راجب گذار صحبت میشه. الان مجموعه هایی هستن که شاید نه چندان در ارتباط با همدیگه، حداقل 4-5-6 مجموعه که در حال گذار برای گذار صحبت میکنن، در حال گذار حرکت میکنن میشناسم، یکیش در واقع مجموعه شما هست، ولی که خب من اطلاع دارم که در جاهای مختلف این حرکت میشه و خب این حرکت ها بازم با همدیگه هماهنگ نیست، باید با اون حرکت توده‌ی مردم همراه بشه. چیزی که به هر حال من حداقل روش تاکید دارم این کار باید با نهایت شفافیت انجام بشه و بر مبنای ماندات گرفتن یا نمایندگی گرفتن از خود مردم، یعنی کسانی جدا از مردم بخواهند برای مردم ایران تعیین یک مدیر، مدیران، رهبران و غیره بکنن، این فوق‌العاده بد، خطرناک است و میتونه به خصوص اگه بخواد دست خارجی هم همراه این کار باشه که در واقع عواقب خطرناکی رو همراه داره.
بله سپاسگزارم. طبیعتاً ما برای گذار در واقع گذار و حتی انجام رفراندوم احتیاج به وفاق ملی داریم و احتیاج به یک اتحاد فراگیر و ملی برون و درون کشور، نه فقط بین سازمان‌ها و گروه‌ها بلکه بین شخصیت‌ها. و مسیر گذار به بی‌تردید، مسیر گذار به دموکراسی از طریق فرد و یا شخص و شخصیت نمیگذره. بی‌تردید یک کار جمعی است، شکی درش نیست، و باید آن کسانی که به این باور دارن در یک اتحاد بزرگ فراگیر شرکت بکنن. این آغاز شده و اینه که با شما مطرح کردم، اینه که با در واقع همگرایی ها برای این قضیه آغاز شده و چندین مورد، 4-5 تا مورد و مثال همونطور که شما گفتید در بین گروه های دموکرات. حالا من کسانی رو که دنبال این هستن که یک چیز از پیش ساخته شده ای رو تحمیل بکنن به جنبش آزادی خواهانه یا از طریق اون اسب تروا که میگن نوع دیگری استبداد رو ادامه بدن، راجب اونا صحبت نمی کنم. برای همین هم هست خصوصیت این که اتحاد برای چه؟ که ما می گوییم دموکراسی. و این چگونه؟ و ما می گوییم به اتحاد مردمی. با چه خصلتی؟ مستقل از بیگانه و مستقل از دخالت و منافع بیگانه. و این بسیار بسیار مهمه. این معنیش نیست که ما دیوار می خواهیم ببندیم. معنیش اینه که ما مهمترین مسئله منافع ملی کشور خودمونه و فراموش نکنیم که استقلال شرط اساسیه، حتی در مرحله گذار شرط اساسیه. یعنی اگر بنده حرکتام رو بلا نسبت البته میگم، حرکتام رو با حرکت مثلا دونالد ترامپ و دستگاه حاکم آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، شوروی، روسیه و آلبانی، هر کشور دیگه اسرائیل تنظیم بکنم، در واقع از مردمم جدا شدم. این آیا معنیش اینه که در آینده ما با اینا قطع رابطه کنیم؟ ابدا، این یه بحث دیگه است. ولی در مرحله گذار ما تنها و تنها و تنها به نیروی خودمون، ما مردم به ویژه در عرصه درون کشور باید توجه کنیم و برون کشور در واقع باید کوشش بکنه این وفاق رو به وجود بیاره که یک صدا برای یک صدا و هماهنگ و همراه برای برپایی دموکراسی کوشش کنه. راجب این اتحاد برای چی و اتحاد با چه کسانی و خصوصیتش چی خواهد بود، فکر میکنم که دموکراسی خواهی یعنی این که شما صندوق رأی رو، یعنی افراد شهروندن، هیچ چیزی در قانون اساسی، هیچ چیزی در قانون اساسی که ناقض حقوق شهروندی، که یک حقوق شهروندی یک حقوق جهانی است، حقوق شهروندی یعنی قدرت اداره کشور با همون رأی یه چیز جهانیه و این توسط جمهور جمهوری به دست میاد، جمهور مردم، یعنی شکل‌های مذهبی و ایدئولوژیک شکلن و حتی سلطنت هم شکلن، شکل میتونه باشه. آنچه که مورد نظر دموکراسی خواهانه محتوای واقعی دموکراسی است که درش شهروند محوره، در واقع دولت ملت محوره، برای گرم بقیهش حکومته. ما از حکومت‌های استبدادی میتونیم صحبت کنیم، از دولت استبدادی نمیتونیم صحبت کنیم. حکومت استبدادیه، دولت متعلق به ملت و ملتی که حق شهروندی داره. اینا رو البته باید باز کرد، برای اینکه آقای نایب هاشم عزیز، ما قبل از فروپاشی باید به نوعی وفاق ملی برسیم، وگرنه باز هم همون بلایی رو که سرمون اومد در 57 یک استبداد دیگه‌ای با شکل جدیدی میتونه جایگزین بشه. اون وفاق ملی باید قبل از فروپاشی نظام به دست بیاد. شما نظرتون چیه؟
بله، به هر حال اون وفاق ملی که من میگم همون مسئله صندوق رأی، البته من هیچ وقت نمیگم دموکراسی، همیشه میگم دموکراسی و حقوق بشر هر دو با هم دیگه، به هر حال این مجموعه ای هستش که جامعه ما به صورت ایجابی باید براش تلاش بکنه. اون وفاق ملی یعنی همه قبول بکنن قوانین بازی دموکراتیک رو، و این که آیا این جمهوری اسلامی با تجربه 40 ساله خود رو، آیا اگه امروز در شرایط امروز که در واقع میشه گفت 87% مردم ایران بعد از زمان این رفراندوم به دنیا اومدن و 13% در اون زمان بودن و 13% امثال من و شما در اون بودیم که رأی ندادیم به جمهوری اسلامی، این یک بار دیگه به رأی گذاشته بشه بعد از 40 سال. یک زمانی خمینی گفته بود که اگر پدران ما 50 سال پیش تصمیم میگرفته بودن، نسل ما نسل دیگری است و باید انتخاب دیگری میکنه. در رابطه با مسئله رضا شاه شوبد صحبت کرده بود، همچنین در رابطه با دوران قاجار صحبت کرد. اولین نطقیه که در ایران کرده در همون بهشت زهرا، اگر فرصت بکنن دوستان جوانتر که این نطق رو نشنیدن برن و بشنون، همونجا این صحبت رو میکنه و حالا همون صحبت بر مبنای همون صحبت اونها میشه با خود اونهایی که خواهان تداوم جمهوری اسلامی هستن هم وارد گفتگو شد. و اینکه شما یک بار دیگه بعد از 40 سال این رو به رفراندوم بذارید، اگر که احیانا شما خب بیش از 50% رأی آوردید، بنابراین در یک انتخابات آزاد و دموکراتیک دیگه، نه اینکه در یک این تمام این انتخابات هایی که از ابتدا تا حالا تجربه کردیم، از جمله همون رفراندوم. همون رفراندوم انتخاب آزادی نبود، شما یا برگ سبز و برگ قرمز داشتید و به همون معلوم، یعنی مخفی نبود، یعنی کسی قاعدتا کمتر کسی جرئت میکرد رأی قرمز رو بیاندازه توی صندوق. به هر حال منظور این که بر این مبنا چنین، اگر که اکثریت مردم این رو نخواستن، شما و این اکثریت مردم با همدیگه میرید به همون نسبتی که وجود داره در یک مجلس مؤسسان، این میشه وفاق ملی. وفاق ملی که ثمر رو در بر بگیره، هر این رو اگر امروز قبول بکنن که خب فبهل مراد، اگر نکنن خب قطعا بدون وفاق هم تغییراتی صورت میگیره و خب میتونه بدترین دستاوردار داشته باشه، برای چه بسا دستاورد متوسط یا خوب.
بله کاملا درست میفرمایید، یعنی وفاق ملی باید قبل از فروپاشی به دست بیاد، وگرنه وقتی که نشد، حتی یعنی شرایطی باید رفراندوم صورت بگیره که در اون شرایط وفاق ملی صورت گرفته باشه، یعنی توسط که وظیفه گذاره و مرحله گذاره که قانون اساسی جدید که در حقیقت موادش و مفادش در حقیقت حافظ حقوق شهروندی مردم و بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که یک میثاق جهانی پذیرفته شده است، بنیادش باید اون باشه در حقیقت، شکی درش نیست. و البته یه سوال بکنم برای روشن شدن. تصور نمی کنم آقای نایب هاشم شما رفراندوم رو راجع به شکل حکومت بدونید، یعنی یا بگید آری یا نه با یه چیزی که یعنی اون شکل رفراندوم شما حتما مورد نظرتون نیست.
ببینید شما در همین بحث‌های اخیر خبرگان رو که دیدید صحبت سر این کردن که اون مسببه قبلی رو بذاریم کنار بریم سراغ تعیین حالا رهبر جدید. در بسیار از موارد اینطوری، یک مسببه ما داشتیم جمهوری اسلامی آری، جمهوری اسلامی نه، خب و برای مبنای حالا جمهوری اسلامی آری رو به هر شکلی تحمیل کردن. اکنون با یه شرایط مواجه هستیم، وقتی میگیم جمهوری اسلامی نه و بر مبنای اون فردای اون می رویم برای تشکیل مجلس مؤسسان، بنابراین به این معنی وقتی نه میشه جمهوری اسلامی نه، اینکه چه آری خواهد بود اون رو در واقع جمهوری مجلس مؤسسان تدوین میکنه، قانون اساسی جدید رو تدوین میکنه. همونجوری گفتید اون قانون اساسی که من پیشنهاد کردم صرفا برای دوره گذاره، یعنی پیراسته شدن قانون اساسی فعلی است، جوری که برای چند ماه یا بالا حد اکثر یک سال قاعدتاً چند ماه بتونه در واقع بر اون مبنا نهادهای حکومتی اونهایی که در واقع زائد هستن در واقع بحث پیرایشه نه بحث ایجاد تا حد زیادی، بعد بر مبنای اون طبیعیه که اون مجلس مؤسسان قانون اساسی خودش رو خواهد داد. برای اون خب قطعا من قانون اساسی دیگری رو پیشنهاد میکنم و با این قانون اساسی پیراسته شده من فرق. و بعد بعدن بر مبنای اون وقتی که قانون اساسی جدیدی تصویب شد خب باید اون مصوبه اون قانون اساسی جدید به رفراندوم جدیدی برسه، نه این رفراندوم، و اون خب در اون مجلس مؤسسان همه چی تعیین میشه، همونجور که در مثلا عراق یا افغانستان یا جاهای دیگه شد، شکل نظام نهایتا در درون مجلس مؤسسان تشکیل میشه. بله، کسانی که نظام‌های مختلفی رو ممکنه بخوان و از جمله گفتم کسانی که نظام جمهوری اسلامی رو ممکنه بخوان، فقط باختن در اون انتخابات به این معنی نیستش که بعداً نتونن تاثیرات معین خودشون رو در قانون اساسی آتی هم بخوان بذارن، حالا چقدر بتونن بذارن چقدر نتونن بذارن اون بحث خودش، و چه بسا همون احزاب اسلامی خودشون هم بتونن داشته باشن، که همون که ما حزب دموکرات مسیحی آلمان هم داریم، ولی خب به قوانین آلمان گردن می‌نهد. کسانی ممکنه با نظام‌های مختلف رو بخواهن اونجا در اون مجلس مؤسسان، فقط همین بحث‌ها هست که اصلاً اون ساختار چجوری بشه. اون خطری که در واقع چند گزینه‌ای هم حتی اگر باشه و از قبل بیان تعیین بکنن در اون رفراندوم که نظام مثلا پادشاهی باشد، جمهوری مثلا فدرال باشد، جمهوری غیر فدرال باشد، نمی‌دونم این شکل و اون شکل باشد، این خطر رو داره خب که یکی از اینا وقتی انتخاب بشه بقیه در واقع نمی‌تونن مشارکت داشته باشن.
البته شاید امروز فرصت نباشه و شاید و دوست دارم شما به عنوان یکی از کنشگران واقعا نه فقط به اصطلاح حقوق بشری بلکه به عنوان یک کنشگر سیاسی که سالهای بسیار ارزشمندی رو در این رابطه کوشش گذاشتی، میخواستم یک زاویه‌ای با این نظر پیدا کنم. آیا ضرورتی دارد که قبل از اینکه به اصطلاح مرحله گذار برای نهادینه شدن دموکراسی صورت بگیرد ما راجع به شکل رفراندوم کنیم؟ مثل این یعنی منظورم اینه که اون کاری رو که جمهوری اسلامی کرد آیا ضرورتی داره که با کار غلطی هم بود، یعنی آریانه در آریانه را خب ببینید، یعنی اصلا اون رفراندوم نبود. میتونیم راجع به مسئله صحبت کنیم ولی خود من بر این باورم که رفراندوم در این مرحله در مرحله گذار احتیاجی نیست، برای اینکه میلیون ها نفری که در همه این مدت اومدن حتی به مخالفین رأی دادن، حتی به کسانی رأی دادن میخوان محتوای، یعنی مسئله شون حتی جمهوری پادشاهی نیست، اون کسایی که میگن رأی من کو در واقع میخوان بگن که این حکومت آقا رأی ما رو نمیشماره به همین راحتی، یعنی به عبارت دیگه این حکومت به اصطلاح جمهوریه ولی واقعا هست، واقعا از جمهور مردم کمک میگیره در این مدت با سرکوب و با دغل و با حق بازی و با فساد و با وابستگی به بیگانه و غارتگری ادامه حیات داده. بنابراین من فکر میکنم که نمیدونم شاید بد نباشه، ولی این که با رفراندوم جمهوری اسلامی آریانه یه مقدار با شما تو این زمینه میتونیم بعداً بحث کنیم با هم. با این نظر فکر میکنم من خانایی ندارم. من تصور میکنم کوشش ما برای برپایی دموکراسی باید باشه، هیچ وقت نبوده، فقط یه مدت کوتاهی برپاییشه. شکلی باید بگیریم که دوباره استبداد باز تولید نشه. بنابراین قانون اساسی رو باید به رأی عمومی گذاشت، درسته، ولی قانون اساسی رو که توسط مجلس مؤسسان، مجلس مؤسسانی که توسط در واقع خود قانون اساسی و عده‌ای از حقوقداران برجسته صاحب ارزش و انسانهایی که برای این جهت کوشش کردن تهیه بکنن، نه هر حقوقدانی حتی، و اون رو به مجلس مؤسسان دادم. در مجلس مؤسسان بحث شده، سرآخر حق و اصلاح شده توسط نمایندگان آحاد مردم، وقت اون رو به آریانه میذاریم اون قانون اساسی رو. در اون قانون اساسی بنده بعید میدونم که بیایم یه چیز رو بذاریم تو قانون اساسی که بعدن شاخی بشه برای این که مثلا یه نوع حکومت موروثی باشه یا یه مقام ولایی باشه یا چیزی نظیر این، یا مثلا اسم اسلامی بهش بدیم یا هر اسم دیگه‌ای که میتواند او را از دموکراسی تهی بکند. البته گفتم این بحثی است که بحث هم مهمه هم این هست. می‌خواستم ببینم که اون مسئله رفراندومی که شما میفرمایید بعداً باز کنیم که در جلسات بعدی که کدوم مرحله صورت بگیره، برای قانون اساسی که برای تصویب قانون اساسی که مجلس مؤسسان تصویبش کرده و در مرحله گذار، آخرین مرحله گذاره در واقع، اون رفراندوم اونجا صورت بگیره یا قبل از اون لازمه رفراندوم آریانه صورت بگیره. به هر حال فکر کنم با من موافق باشید که این موضوع خیلی خیلی مهمیه.
بله موضوع خیلی مهمیه، منم به هر حال همین رو گفتم. اون قسمتی که فکر کنم توافق داریم، من نفهمیدم کجا شما زاویه دارید. فرق قضیه اینجوریه که اگر که بدون این گزار، بدون در واقع همون رفراندوم، ما رفراندوم به عنوان شکل گزار داریم تعریف می‌کنیم، بدون رفراندوم گزار صورت بگیره که خب دیگه نیازی به رفراندوم نیست. یعنی ما مثلا با شرایط انقلاب بهمن مواجه بشویم، مثلا فرض کن 24 بهمن باشیم، 26 بهمن باشیم، خب این اونو احتیاج داشت به خاطر شرایطی که داشت. یعنی اون موقع آقای صادق طباطبایی گفت، میگوید به آقای خمینی که شما دیگه اینجا رهبر شدی، همه چی گذشته دیگه، چرا رفراندوم می‌ذاریم؟ خب حالا برای اینکه شکلی بهش بدیم، خب بذارید. ولی واقعیت اینه که وقتی گذر صورت گرفته باشه که دیگه رفراندوم معنی نمیده. من اون رو مطرح نمی‌کنم و اون در قسمت این که رفراندوم بعد از قانون اساسی باشه که توافق می‌کنیم، توافق داریم. بحثی که من دارم می‌کنم یعنی خود این رفراندوم گذار باشه، نه اینکه اعتراضات عمومی انجام بشه، تموم بشه، اعتراضات عمومی انجام بشه، ارتش در واقع یا سپاه اینا همه چی ساقط بشن یا هر چیزی بشه، بعد بیم رفراندوم بذاریم. هیچ ضرورتی نداره. بس داره اینه که چجوری با یه توافق عمومی ما بریم به این که به جای که این همه جنگ، دعوا، مسائل فلان نمیشه، توی مرحله معینی که تحمیل بشه به حاکمیت. حاکمیت الان که همچین چیزی رو نمیپذیره که یا به این نظام منو به رفراندوم بذار. توی شرایط همون جوری که مثلا در آفریقای جنوبی، البته نه اینکه اونا رفراندوم کردن، بلکه شرایطی که این دوتا نیروی متقابل بتونن به یه توافقی برسن، میتونه این توافق انجام یک رفراندوم باشه برای اینکه بفهمیم بالاخره نسبت‌ها چیست و بعد بر مبنای اون نسبت‌ها میتونه تمام این روندها مسالمت‌ها بشه. اون رفراندومی که من میگم اینه که نه، همون جوری که اومدی لطفاً بفرما برو.
بله خب من فکر میکنم که یه مقدار شاید مدتی صحبت نکردیم، یه مقدار یک صحبت میکنیم منتها با کلمات متفاوت و اینکه مرحله گذار رو، و فقط این یک جمله رو هم توضیح بدم که کنشگرا، آنچه که ما میگیم کنشگر یعنی باور داره که این رژیم باید بره، باور داره که گذار از این رژیم باید کرد، این رژیم قابل اصلاح نیست، هر روز ادامه دادنش به اصطلاح در حقیقت خسران ضرره و در واقع با جمهور مردم میخواد این کارو انجام بده، نه با کمک خارجی یا اتکا به نیروهای بیگانه. از شما سپاسگزارم آقای نایب هاشم عزیزم، بیشتر صحبت خواهیم کرد.